الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در اواخر درس دیروز مسئله سرقفلی مطرح شد. عرض کردیم که این مسئله از سده نهم، قرن نهم به این طرف مطرح شده با عناوین مختلف که دیروز ملاحظه کردید، مخصوصا با اضافه شدن یک نوع سرقفلی خاص که مستأجری وقتی مدتی در یک ملکی می نشست، برای بیرون رفتن از اون ملک از صاحب ملک تقاضای پول میکرد، تقاضای مقداری وجه میکرد تحت عناوین مختلف، حتی گاهی با عنوان حق کسب، حق شهرت. میگفت آقا من 10 سال در مغازه تو بودم، مغازه تو الان دکه شده، تو میخوای منو بیرون کنی، یه نفر دیگر بذاره اینجا، من بیرون نمیرم، یه بچی رو میگیرم. ولذا این بحث هنوزم از بحثای پرحرارت فقه. ما گفتیم خوبه که مروری بر گفته های فقها در تعریف سرقفلی داشته باشیم. یک تعریف رو دیروز فرصت کردیم خواندیم، دیدید که می گفت خریدن حق جلوس، خریدن حق سکونت. یک کسی یه مغازه‌ای از آستانه مقدسه اجاره میکنه، خب باید یه اجاره کلانی بده، آستانه ممکنه آخر سال بیرونش کنه، به یکی دیگه اجاره بده، میاد از آستانه یه چیزی میخره. چی میخره؟ حق سکونت. حق سکونت میخره که دیگه آستانه نمیتونه اینو از اونجا بلند کنه. جالب اینه که اگر یه زمانی هم سیر بشه، حوصله‌اش سر بره، بخواد بلند بشه، باز این هست که به کس دیگه میده اجاره. این رو گفتن خریدن رو میگن سرقفلی. برخی اینجور گفتن، عبارت رو من خودشو بخونیم سریع‌تر پیش می‌بینیم. نگاه کنید دوستان، صفحه 159 دو خط به آخر. بعضیا گفتن سرقفلی عبارت از منفعتی است که پردازنده پول به صاحب اصلی آن، یعنی صاحب اصلی اون منفعت، که پردازنده پول مالکش شود، مالک منفعت، اما مالکیت محل منفعت برای صاحب اصلی باقی است. اگر خواسته باشیم رو مثال پیاده کنیم، سرقفلی عبارت میشه از منفعت، همون حق سکونت ها، همون حق دائم جلوس. این منفعت رو در مقابل مثلا فرض کنید 2 میلیون پول، 5 میلیون پول، 100 میلیون پول که میده مثلا به آستانه، اما در عین حال با اینکه 10 میلیون داده، برجی هم 100 تومن میده، اما مالک اصلیه محل منفعت کیه؟ آستانه است. لذا تو قرار دادن می نویسن مستعجل آقای زید، موجر آستانه مقدسه مثلا. حالا دوستان دقتی که اینجا باید داشته باشید اینه که در این تعریف دوم فرقشو با قبلی دقت کنید. تعریف قبلی سرقفلی رو به خود خریدن میگفت سرقفلی، میگفت سرقفلی خریدن حق جلوس، اما این آقا سرقفلی رو منطبق بر چی میکنه؟ بر خریدن خیر، بر فروختن خیر، بر خود منفعت. منفعتی که بنده از این مغازه مالک این منفعت میشم که کسی دیگه نتونه منو بیرون کنه، گفته این منفعت رو میگن سرقفلی. خب ادامه میدیم، نوشتم صفحه بعد. برخی سرقفلی رو یه جور دیگه معنا کردن. اول یه توضیح کوچولو بدم اینجا بعد وارد بحث بشیم. برخی دوستان که تحقیق خوبی راجع به سرقفلی دارن معتقدن که ما باید سرقفلی رو با حق کسب و پیشه و تجارت که اون خودش یه عنوان دیگه است جدا کنیم. یه سرقفلی داریم، یک حق کسب داریم. مثلا یک کسی مدتی در یک جایی کاسب بوده، یک پیشه‌ای داشته، یا مثلا تجارتی داشته که الان اگر بخواد از اونجا بره این حقشو حاضرن بخرن، یا شهرتی پیدا کرده که این شهرت رو حاضرن بخرن، کارخانه مثلا آزمایش فرض کنید سابقه خوبی بین مشتریان داره، حالا مالکان اصلی میخوان اصلا جمع کنن این تولید و این کارو جمع کنن، یه کسی پیدا میشه که این رو بخره. اینم باز یه شکلی از خریدنه، اینم یه شکلی از اعتبار کسب و پیش است. چنانچه اصلاً اول درس یک کسی یه ملکی رو اجاره میکنه، هیچ کس هم نمیشناسه اون ملکو، به مرور زمان کارش میگیره، کار خوب انجام میده، کارش میگیره. مثلا هر کس فرض کنید میخواد ماشینه مثلا پیکان رو تعمیر کنه میدونه باید بره کجا، یا هر که فلان جنس رو میخواد میگه آقا بری فلان جا فلان مغازه سالهاست که این جنس رو داره. خب بعد خب میخوان بگن خود مدتی که گذشت صاحب این کار یعنی این کاسب نسبت به این محل، نسبت به این محل حق پیدا میکنه، به طوری که مالک اصلی نمیتونه بگه آقا شما فردا صبح باید بری بیرون از این مغازه مگر اینکه یه چیزی به او بده. آقا بعضیا گفتن اینا رو نباید با هم قاطی کنیم، غلطه، اینا هر کدام حکم خاصی داره، ویژگی هایی داره. گفتن آقا سرقفلی میدونی چیه؟ سرقفلی عبارت از اینه که یک کسی یک مثلا منزلی رو یا مغازه‌ای رو اجاره میکنه. خب مغازه درش که باز نیست، منزل درش که باز نیست، اون کرایه دهنده برای اینکه قفل رو باز کنه، کنایه از اینکه اجازه ورود مستأجر رو بده وارد این ملک بشه، یه وجهی میگیره، به این میگن سرقفلی. که اگر دوستان کلمه رو هم نگاه کنید بیشتر با این معنا مناسبه. آخه سرقفلی باید یه مناسبت داشته باشه، سر یه معنایی داره، قفلی هم یه معنایی داره دیگه، چه مناسبت داره؟ اصلا چرا میگن سرقفلی؟ اگر دقت کنید بیشترین مناسبت که این معناست. گفتن آقا اینو بهش میگن سرقفلی. عبارت رو یه نگاه بکنید، برخی با تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت اولی را به وجهی که از کرایه‌دار خانه و دکان علاوه بر کرایه ماهانه یا سالانه حالا هرچی یک وجهی که دریافت میکنن و آن مزد کشیدن قفل است و داخل مال الاجاره نیست. حالا یه دقت بکنید دوستان، این یه چیز سومی شد. تعریف اول سرقفل رو به چی معنا کرد؟ خود خریدن، نگفت خریدن حق جلوس. دومی سرقفل رو به چی معنا کرد؟ به اون منفعتی که انسان میگیره، حق سکونت. این آقا سرقفلی رو به پولی که طرف مقابل میده، مثلا مستأجر یه پولی میده به مالک که این حق سکونت رو بگیره، به اون پول، به اون وجه گفته سرقفلی. دیگه چیز سومی هم چهارمی هم نداشتیم که به اون بگیم سرقفلی، بگن سرقفلی. پس نگاه دست من میکنید، خود عملیات خریدن یا فروختن، خود این عملیات سرقفلیه، اون منفعت سرقفلیه، ما به ازای منفعت سرقفلیه. اگر رساله ها رو هم نگاه کنید، مراجع ما، دیدید که مراجع ما یا تو رساله هاشون یا مثلا مثل مرحوم امام آخر تحریر الوسیله یا برخی مراجع دیگه تو این استفتاءاتی که ازشون شده، تقریبا پای همه مراجع تو بحث سرقفلی بعید میدونم مرجعی باشه که کشیده نشده باشه پاش تو این بحث، حالا یا تو رسالش یا تو کتاب دیگرش یا تو استفتاءاتش. بالاخره نوع فقها تا اینجایی که ما دیدیم سرقفلی رو به همین وجه معنا میکنن، یعنی به عملیات خریدن یا واگذار کردن. حالا من خریدن میگم چون این آقا میگفت، فعلا ما رو خریدن عنایت نداریم، اینو بعد بحث میکنیم که این عملیات خریدن هست یا نه. بالاخره کسی به اون عملیات نمیگه سرقفلی، چنانچه به منفعت نمیگن سرقفلی. به چی میگن سرقفلی فقهای ما؟ به اون پولی که داده میشه به مالک، داده میشه که سکوت کنه، هر سال اجاره رو بالا نبره، هر روز اجاره رو عوض نکنه، به اون پول میگن سرقفلی. یا مثلا اون پولی که مستأجر دوم میده به مستأجر اول، الان این آقایونی که آستانه، مغازه آستانه رو اجاره کردن، وقتی میخوان برن بیرون میرن به یکی دیگه، یه پول ازش میگیرن، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون میگیرن، اینو میگن سرقفلی. خب حالا این دقتار داشته باشید تا بعد ازش استفاده کنین. بعدم آمده آقا این آقای نویسنده حق کسب و پیشه رو معنا کرده که الان محور بحث ما نیست، خودتون مطالعه کنید. ولی یه چیز میخوام عرض کنم دوستان، این که ما تو مباحث علمی بیایم مثلا سرقفلی رو از حق کسب و حق تجارت جدا کنیم اشکال نداره، ولی خود این نویسنده که تفکیک کرده معتقده در محاورات اینا جای همدیگه استعمال میشن. یادتون هست فقیر و مسکین میگفتن از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع. این مال فقیر و مسکین نیستا، با کمی مبالغه نزدیک به ثلث الفاظی که انسانها استعمال میکنن اینجوری. اینا اگه تنها بیان جای همدیگه استعمال میشن، اگه کنار هم بیان، البته هر کدامشون معنی خاص خودشو میده. در محاورات وقتی میگن سرقفلی، اهم از حق کسب و پیشه و تجارت و همون به اصطلاح حقی که کرایه‌دار میگیره، اینا همه رو میگن سرقفلی. اون وقت این تفاوت هم که عرض کردم هست که خود عملیات رو میگن سرقفلی، خود اون پول رو میگن سرقفلی، یا اون منفعت رو میگن. حالا اینجا یه نکته هست دوستان، فکر میکنید ما اینجا دیگه باید دست رو دست بگذاریم بگیم متاسفانه سرقفلی ماهیتش معلوم نیست؟ چون یکی میگه اون عملیات سرقفلیه، یکی میگه اون منفعت سرقفلیست، یکی میگه اون ما به ازای منفعت سرقفلیست. فکر میکنید با دست رو دست بگذاریم و بگیم نمیدونیم ماهیتش چیه؟ نه، سر قفلی هر چی میخواد باشه باشه. دیشب این نوشته رو مطالعه کردیم، ما گفتیم آقا با یک واقعیتی فقها بفرمایید با یه واقعیتی روبرو هستن، حالا این واقعیت هر تکش میخواد سر قفلی باشه مهم نیست، ما حکم این واقعیت رو میخوان. اون واقعیت چیه دوستان؟ اون واقعیت اینه که تازه من اون قسم رایجشو میگم، قسمای نادرش انشاءالله تو ادامه بحث متوجهش میشید. اون قسم رایجی که هست الان آستانه رو نگاه کنید، شاید هزاران مورد درگیره. آستانه مقدس آقا امام رضا علیه السلام هزاران موردشو داره، خیلی از افراد خاص وقفایی که هست دارند. اون مورد رایج دوستان اینه که خیلی وقتها مالک عین، مثلا خانه، مثلا مغازه، مثلا باغ، فرق نمی کنه، مالک عین یا کسی که اختیاردار عینه. چرا دوستان این حرفو میزنم؟ چون بعضی وقتا یه کسی است که مالک عین نیست ولی ناظر متولیه، مثل همین آستانه، آستانه که مالک نیست اما متولیه. آقا بعضی وقتا مالک یا من الیه امر الملک، من به یده الملک، فرق نمی کنه، مالک یا متولی ناظر، اینا وقتی میخوان جنس رو اجاره بدن از مستأجر یک وجهی اول دریافت میکنن، یک وجهی اول دریافت میکنن، بعدم اجاره رو میبندن و مال الاجاره رو ماهانه تعیین میکنن. به ازای این وجهی که از مستأجر میگیرن دو سه تا امتیاز میدن به مستأجر. اولا اجاره طولانی مدت میشه، یعنی دیگه صحبت یک سال و دو سال نیست، بعضا اجاره 100 ساله میبندن، بعضا اجاره 1 ساله میبندن ولی تعهد میکنن که هر سال تمدید کنن. اینا امتیازات. مال الاجاره هم به شدت میاد پایین، اول 10 میلیون میگیره ولی اجاره 100 هزار تومن رو مثلا میکنه 10 هزار تومن، مال الاجاره هم کم میشه. امتیاز دیگری هم که به این آقا میده اینه که میگه من دیگه برای این ملک مستأجر نمیارم، اگرم خواستی خودت بگید آقا خودت اجاره بده، حق اجاره دادن به مستأجر ثانی و ثالث رو به این آقا واگذار میکنه، در مقابل حتی یه پولی هم اول میگیره. آقا بحث سر اینه که این پول چه ماهیتی داره، این پول به ازایش چیه، به ازای این پول و این امتیازات اینو میتونیم بگیم به یا نه. و بحث ما هم دوستان به همین خاطر مطرح شد، یعنی سرقفلی به همین خاطر تو بحث ما آمد که آیا این ماهیت بی هست یا نه. دیدید اون اولی چی میگفت؟ میگفت خریدن، چی تعبیر کرد؟ حق جلوس. بله، آیا این ماهیت خریدن داره و اصلا سرقفلی اینه؟ حالا دوستان برخی به این عملیاتی که مثلا این آقا با آستانه مقدس انجام میده، برخی به این عملیات میگن سرقفلی، برخی به اون منفعتی که این آقا و این امتیازی که این آقا میگیره میگن سرقفلی، برخی به پولی که این مستأجر میده به آستانه میگن سرقفلی. برای ما مهم نیست. میدونید چرا مهم نیست؟ چون نه آیه داریم یا ایها الذین آمنوا علیکم بالسرقفلیه، نه حدیث داریم. این یک واژه‌ای است که پیدا شده و چون بنای قبلی هم نبوده بین پدید آورندگان این واژه روی یک معنای مستقر نشده، بعضی به اون عملیات، بعضی به اون منفعت، بعضی هم به اون اضافه، بالاخره این واقعیت آقا حکمش چیه، ماهیتش چیه؟ بله، حالا شما میخواد به هر تکش بگید چی؟ به هر تکش بگید سرقفلی، به اون پول بگید سرقفلی، به اون عوض بگید سرقفلی، به اون عملیات بگید سرقفلی. آقا این ماهیت که دیگه ما تعبیر سرقفلی هم نمی کنیم، این ماهیت چه ماهیتی داره؟ بی هست. حالا همطور که من میگم دوستان، شما تو ذهنتون یک رژه‌ای برید، این عناوین معاملات رو ردیف کنید، سان ببینید ازش، آیا این بیع و شرا هست؟ آیا این شرط ضمن العقده؟ آیا حواله هست؟ آیا قرضه؟ آیا هبه هست؟ اینه که میگم تو کلمات و فقهای ما تک تکش هست. انشاءالله ادامه که میدیم مرحله تتبع میبینید این تعابیر همش اومده. یک کسی میگه حواله، یکی میگه قرض، یکی میگه علوزه، بستگی به تقریب هم داره، نه که اختلاف واقعی باشه، اختلاف تو تقریبه. البته خرید و فروش رو چرا، اونم بعضی تعابیر دارن، میخواستم میگم اونو ندیدم یادم اومد که نه اونم هست. اینه دوستان الان بحث ما، ولذا بحث ما اینه که این حقیقت که حالا به یه تکش میگن سرقفلی، این حقیقت ماهیتش چیه؟ این بی هست چیه؟ چیه حکمش چیه؟ البته با رعایت اختصار و عرضی که دیروز داشتیم. بنابراین دوستان اگر یه وقت خواستید یه جا امتحان بدید توی نهادی، تو شورا، آقا سرقفلی چیه؟ اینجور میگید، میگید بعضی سرقفلی به اون تکه عملیات میگن، بعضی به منفعت میگن، بعضی به پول میگن، ولی همه هم یه واقعیت تو ذهنشونه، منتها تو نامش که چه تکیشو بگن سرقفلی این اختلاف کردن. خب ما دوستان اینجا خوبه که اول یک تتبع اجمالی داشته باشیم، تتبع اجمالی، بعد بریم سراغ جمع‌بندی و تحقیق. البته بپذیرید که ما اینجا نمیخوایم تحقیق کامل، یعنی اگر واقعا ما یه زمانی خواسته باشیم بحث سرقفلی رو مطرح کنیم، ممکنه 20 جلسه راحت بهش بپردازیم و البته ارزش بحثم داره. عرض میکنم از مباحث بسیار محل ابتلاست، مخصوصا حالا همینجا بگم دوستان یه نوع سرقفلی دیگه هم مطرحه در دنیا، در کشور ما هم مطرح بود، الان نمیدونم وضعیت قانون چجوریه، فرصتم نکردم نگاه بکنم، ولی قبل از انقلاب مطرح بود، در بسیاری از کشورها مطرحه. غیر از همین که دوستان گفتم ها، که مالک یا من الیه امر الملک یه پول اول میگیره بعد یه امتیازاتی میده به مستأجر، یه نوع سرقفلی دیگه هم هست که قبل از انقلاب ما یادمون مطرح بود، این بود که نه، مالک بنده خدا بی خبر از همه جا منزلش رو، بیشترم تو مغازه پیش می اومد، یا مغازه رو میداد به یک کارگری، میداد به یک استادکاری، اجاره میداد، 4 سال 5 سال 10 سال این آقا توی این مغازه بود، بعد که میخواست بیرونش کنه نمیرفت بیرون، میگه آقا من اینجا دکه شدم، شهره شدم، همه منو میشناسن، من نمیرم بیرون. نمیرفت تا اینکه یک وجهی از مالک میگرفت، بعد میرفت بیرون به زور میگرفت میرفت بیرون. بله الان هم هست،
یعنی خروجی که قبل از این بندی فرمون حتما باید در بولیان خیلی بشه، به اون
بسیار بله بسیار خوب. بله زا دوستان، اگه این جوابهای فقها ها رو دقت کنید، جوابهای فقها ها رو هم نگاه کرده باشید که بعضا نسبت به سرقفلی عصبانی هن، اونا شکل اولش نیست، این که عصبانی هن و میگن غیر مشروع هست و اینها، این شکل سرقفلی، ولی این هست در خیلی از کشورها به عنوان یک حق میپذیرن. یه توجیه علمی هم دارن که اینم خوشبختانه تو بحثامون یواش یواش میاد، اینم باز یه نکته است. اجمالا دوستان هم عرض کنم که بحث محل ابتلایی است، مورد سوال به قول دوستمون تو قانون نیست، ممکنه تو بازار باشه به هر حال، ولی ما بنا نداریم عرض کردم یه تتبع اجمالی رو مسئله انجام میدیم، یه تحقیق به همون حدی که آقا منطبق هست احل الله البیع برش یا نه ورد میشیم، وگرنه اقسامش و احکامش و ادله طرفین رو دیگه انشاءالله خودتون دوستان مطالعه کنید. این دو کتابی هم که معرفی کردم کتاب‌های وزینیست، رو ضابطه ادله طرفین رو دارن، نگاه کنید. خب در مرحله تتبع دوستان، که من همینجا تشکر کنم از دوستمون آقای قاسمی که تو این بحث مقداری به ما کمک کردن، اولین نظری که من دیدم جامع تر نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم امام قدس سرهماست. البته عبارت من از آقای خویی نقل میکنم چون تفصیل بیشتری داره، ولی آدرس هم هست، فرمایش امام رو ببینید، و غفلت کردم من آدرس بدم تو فوتکوپی، آخر تحریرم جلد دو تحت عنوان مسائل مستحدثه مرحوم امام مسائل متعددی رو راجع به سرقفلی مطرح کردن، نگاه کنید. حالا من از محقق خویی عرض می کنم، آقا این فقیه بزرگوار فرموده است که سرقفلی اگر به این شکل باشه که مالک مورد اجاره رو اجاره بده، ولی اینجور هم باشه که اگر خواست اجاره رو زیاد کنه، خواست مستأجر رو بیرون کنه، البته منظور معلومه، یعنی این اجاره که تمام شد برای اجاره بعدی اجاره رو ببره بالا، برای اجاره بعدی خواست به این آقا اجاره بده، نخواست نده. اگر به این شکل باشه مستأجر نمیتونه دب به در بیاره و تحت عنوان سرقفلی بگید آقا چیزی رو از مالک یا من الیه، حتی اینو من اضافه میکنم، من الیه امر الملک چیزی بگیره. همینجا بپرسم این کدام سرقفلی رو ایشون نظر داره؟ همین که آخر کار گفتیم یه کسی یه مدتی یه جا میره برای بیرون کردن پول میخواد بگیره، این غصبه، این حرامه، این درست نیست دیگه، چون این ملک هم نمیتونه این آقا باشه، باید هم اولین ساعت که مدت اجاره تمام شد بره بیرون. البته تو قانون کشور ما تحت عنوان قاعده اسر و حرج برای مستأجر یک چیزی تصویب کردن که اگر تو اسر و حرجه نمیتونه بیرونش کنه، ولی خب اینا دیگه مورد نظر ایشون نیست. قسم دوم همونی که اول گفتیم، اینه که با گرفتنی از مستأجر مبلغی جدای از مال الاجاره با گرفتن مبلغی امتیازاتی میره به مستأجر، از جمله امتیازات اینه که من مثلا اجاره رو تمدید میکنم، من اجاره رو بالا نمیبرم، خواستیم عوض کنی خودت مستأجر رو عوض کن. ایشون فرموده اینجور سرقفلی حلاله. حالا نکته ای که دوستان تو فرمایش این فقیه باید دنبالش باشید اینه که ایشون این ماهیت رو چی میدونه؟ عبارت رو نگاه کنید، عبارت رو نگاه کنید، صفحه 161، بله 161 پاراگراف دوم. ولی چنانچه اون بند دوم خط ششم هفتم، ولی چنانچه مالک حق زیاد کردن وجه الاجاره و حق خالی کردن ملک را نداشته باشد. از من همینجا این ریزکاریاش بگم، این حق زیاد کردن اجاره رو نداشته باشه، این دخالت نداره. الان آستانه مقدسه نگاه کنید، ممکنه هر سال یک کمی مال الاجاره رو چی؟ بالا میبره، اما خب خیلی کم، خیلی محدود. یک عناصر رفته تو فرمایش ایشون هست که دخالت تو مطلب نداره، ولی به هر حال متن رساله اینجوریست دیگه. چنانچه مالک حق زیاد کردن وجه الاجاره، این خیلی عنایت نداره، این عنایته، و حق خالی کردن ملک را هم نداشته باشد، بلکه مستأجر حق تخلیه ملک برای غیر و واگذاری اجاره آن را به دیگری داشته باشد، در این صورت گرفتن سرقفلی بر مستأجر جایزه. منظور اینه که یه مستأجری میخواد به یه مستأجر دیگه اجاره بده و سرقفلی بگیره. ادامه میدیم. موجر، ادامه یه نوشته رو نگاه کنید، موجر با گرفتن مبلغی از مستأجر، مالک یا آستانه مقدسه با گرفتن مبلغی از مستأجر محل را به کمتر از آن اجاره میده. این یک امتیاز که میده به مستأجر، اجارش خیلی کم میشه. در ضمن شرط میکند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند، یا بر کسی که مستأجر به او واگذار میکنه بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد، در این صورت باز جایز است. مستأجر برای تخلیه محل، رفعیت از سکونت در آن محل، سرقفلی را که داده به آستانه، یا کمتر یا بیشتر دریافت نماید. ببینید در این تحقیق اگر خواسته باشیم تحلیلی بکنیم، اولا سرقفلی بر چی منطبق شده؟ سرقفلی بر اون وجه، بر اون پول. گفتم فقهای ما به اون پول میگن سرقفلی. بعد آقا این عملیات، از شما سوال میکنم دوستان، این عملیاتی که صورت میگیره، یعنی حالا نمیتونیم بگیم طبق این بیان سرقفلی، این عملیات اسمش چیه؟ بله، اجاره کرده، بعد این شرط و این شرط رو گذاشته. یعنی به نظر آقای خویی این عملیاتی که بعضی ها گفته بودن خریدن حق جلوس، ایشون چه تعبیری از این عملیات میکنه؟ زیرش خط کشیدم، اما تعبیر شرط ضمن عقد میکنه. خب دقت کنید، اصلا ایشون معتقده این یه شرطه. بله، چطور مثلا یک کسی مکاسبش رو اجاره میده به یه آقایی، بعد شرط میکنه که مثلا فلان کارو برام بکن، شرط دیگه. یک کسی هم خانه‌شو اجاره میده، شرط میکنه که اینقدر پول به من بده، من این امتیازها رو به تو میدم، یا اون آقایی شرط میکنه. بستگی داره که کین پیش قدم بشه. بعضی وقتا اون کسی که میخواد این پولو بده میگه آقا من 10 میلیون به تو میدم، این شرطم دارم، به هر که خواستم اجاره بدم منو هر سال بلند نکنی، اجارت بالا نبری، اونم قبول میکنه، صرفش میکنه، قبول میکنه. پس عنوان شرط بر اینها گذاشته. وقت میدونید چی میشه دوستان؟ اگر اینطور شد دیگه ما به اهل الله البی بگید آقا ما دیگه نمیتونیم به اهل الله البی، ما اینجا بیعی نداریم، به نظر آقای خویی ما اینجا بی نداریم، شرا نداریم تا بخوام از احل الله البی استفاده بکنیم. آقا مرحوم امام هم شبیه همین عبارت رو دارن که آدرس دادم نگاه میکنیم. خیر، این نوشتم همان یعنی رساله آقای خویی، بعد نوشتم همچنین رجوع کنید امام خمینی، فقط اینجا اضافه کنید تحریر الوسیله هم، البته تحریری مفصلتر از این هاست، آخر جلد دو اون رو هم ببینید. بله آقا. که این آقایون باز تعبیر میکنن که به شخص دوم اجاره بده. خب به شخص دوم که اجاره میده، باز همون شرط رو این آقا میکنه، میگه آقا من وقتی میخواستم از آستانه مقدسه اجاره کنم، آستانه 10 میلیون از من گرفت، بله، تا به من داد اجاره. حالا من این ملکو که اجاره کردم به تو اجاره میدم، چون میدونین مستأجر اول میتونه ملک را به مستأجر دوم اجاره بده، باز همین شرط او میذاره. حالا یا همون 10 میلیون رو میگیره، یا بیشتر میگیره، یا کمتر میگیره. عبارت اینه دیگه، بدون افزودن بر مبلغ اجاره، سه خط مونده به آخر، به همان شخص دوم اجاره میدهد، در این صورت جایز است مستأجر دیگه تا آخر دیگه. یه اجاره داده دیگه، یه اجاره داده، تخلیه نمیده اجاره، تخلیه نمیده. میدونم. ببینید اون موقعی که میخواست اجاره کنه از مالک اول، ایشون چه تحلیلی گذاشت؟ گفت شرط، درسته؟ در قسمت دوم تحلیل شرط نداره، میگه فقط وچی میگیره، حالا یا همون مقدار، یا کمتر، یا بیشتر واگذار میکنه، یعنی اجاره میده. خب کسی که تحلیل اول رو واجه شرط میگه، اینو میگه بی، اینو میگه اجاره، خب میگه شرط دیگه، چه فرق داره؟ چه فرق داره؟ اونجا میخواد رفعیت بکنه، منطقه اونجا مالک میخواست رفعیت بکنه، مالک عین، اینجا مالک چی؟ منفعت، مالک منفعت، طوریه دیگه. اصلا شما آقای خویی مبناش اینه که، من خیلی نمیخوام این برون بر شما رو ببرم، شما اصلا مبناش اینه که مبیع باید عین باشه، حقوق قابل خرید و فروش نیست. این انشاءالله تو تطبیق بعدی، تطبیق سوم بحث میکنیم، نظر ایشون هم عرض میکنیم. اگر گفتیم اینا یه حق قابل خرید و فروش نیست، ولی قابل اینکه شرط ضمن عقد باشه هست، دقت میکنید؟ مثلا یه کسی رفته زودتر حرم امام رضا، بالاتر امام رضا جا گرفته، بله، میخواد بلند شد، یک کسی حاضر پول بهش بده از اینجا بلند بشه، بگه آقا اینجا چند میفروشه از اینجا بلند بشه، ایشون میگه این درست نیست، حق جلوس فروختنی نیست، ولی در ضمن یه معامله شرط کنه، بگه آقا این خودکارو بهت میفروشم 1000 تومن، حال خودکار چند میارزه؟ 100 تومن، به شرط این که این خودکارو ازت میخرم 1000 تومن، به شرطی که از اینجا باشی، در بینمان شرط ضمن عقد میشه حق رو جا به جا کرد، نظر ایشون اینه دیگه. حالا عرض میکنم بعد میرسم، ولی خب کلمه شرط رو نداره، درسته؟ بله. اصلا من از امام چیزی نقل نکردم، شما چطور دارید؟ ها ها شما نوشته آوردید یا داره همینو میخونه؟ این از آقای خوییه، همان من از آقای خوییه. ها این سوال به مورد دوستمون دارن، این بدون اضافه کردن یا کمتر یا بیشتر، اینو میگی؟ این بدون افزودن بر مبلغ اجاره ریشه در یه مسئله داره که میگن مستأجر اگر یک جایی رو اجاره کرد یا باید در مورد اجاره تغییری بده تا بعد به بیشتر اجاره بده، اگر هیچ تغییری نداد باید به همان مبلغی که اجاره کرده اجاره بده. البته مسئله اختلافیه، ایشون نظرش اینه که اگر یه چیزی رو اجاره کردی با سرقفلی بعدم خواستی اجاره بدی مبلغ اجاره رو نباید بالا ببری. جالب اینه که ایشون میگه مبلغ اجاره بالا نره، ولی میتوانی در سرقفلی چکار کنی؟ کم و زیاد کنی. در مقابل برخی فقها میگن اگر کم و زیاد کردی ربا میشه، که حال بعد میرسیم اون رو. این به این خاطره، البته مسئله محل اتفاق نیست، نظر ایشون این بوده. نفر اول که یعنی مستأجر اول، چرا؟ مگه مستأجر نمیتونه اجاره بده به مستأجر، به هر کی دلش خواست؟ آقا مبلغ منظورتون مبلغ یعنی سرقفلی یا مال الاجاره؟ مبلغ اجاره میرسه به مستأجر اول، مستأجر اول اجاره میده به مستأجر چندم؟ دوم. مستأجر دوم طرفش مستأجر اوله، مال الاجاره هم به این میده، چنانچه مستأجر اول مال الاجاره رو به کی میده؟ به مالک میده. اصلا مالک و مستأجر ثانی طرف نیستن، اصلا طرف نیستن. خب چرا سرقفلیشو بالا ببره؟ میدونم یه تعمیراتی صورت، یه کاری بکنه اجاره بیشتر بده، یا تو این مسئله از آقای خویی تقلید نکنه. ضررم نمیکنه، عدم و نفع، نه ضرر، ضرر با عدم و نفع. اگر من یه چیزی اجاره کردم به همون مبلغ اجاره دادم، ضرر کردم، سود اون که دارم از مستأجرم میگیرم. نه صحبت فروختن نیست، صحبت شرط ضمن عقده. حالا اجازه میدید بحثا با دقت ببینید. حالا آقا این بعدی رو هم پشت سر بگذاریم، وقتمون گذشت. جناب آقای آیت الله صافی مدت ذلو سوال شده از ایشون، بحث سنگینی نیست. نگاه کنید، یک کسی سوال کرده محل کار خیش را از فردی به صورت سرقفلی از قرار 40,000 تومان نقد، این سرقفلیش بوده، اجاره ماهانه 300 تومان میگه گرفتم، قرارداد کتبی هم نمودیم که این اجاره به صورت ثابت باشه. سوال من خیلی مختصرش کردم، الانم که آخر درسه مزیدی برای علت میشه. آقا یه کارگری بوده یه مغازه رو اجاره کرده، 40,000 تومان به عنوان سرقفلی داده، قرار شده ماهی 300 تومان هم اجاره بده. سال معلومه مال 20-30 سال قبله که با این 40 تومن و 300 تومن اجاره و اینا. ایشون در جواب نوشته که فروختن یا خریدن سرقفلی، بخونید، محل اشکاره. که کسی بگه من سرقفلی رو فروختم، اون یکی بگه من سرقفلیشو خریدم. الان همین کار میکنن ها. شما الان خانه های ارم رو، مغازهایی که تو ارم و صفایی است، میگه آقا سرقفلیش میفروشم اینقدر. دیدید که گاهی پشت ویترینا میزنن سرقفلی این مغازه به فروش میرسد. ایشون میگه این خرید و فروش محل اشکاره، اجبت دیگه کار به ما نداره. راجب سوال میگه چون مدت اجارم معلوم نبوده، اینا اینجور اجاره کردن که 40,000 تومان سرقفلی، ماهی 300 تومان اجاره، تا هر وقت این آقا تو این مغازه هست. ایشون میگه اصلا اینجور اجاره که تا هر وقت هستی اجاره این باطله، اجاره باید مدتش معلوم باشه. انشاءالله تتبع بعدی رو فردا صلی الله علیه و آله.